به تشکل‌ها و قانون‌هایی که ما پیش‌بینی کردیم. لذا هیچ بهانه‌ای نیست که اگر دانش معلمی بگه که من نوع به موضوعی علاقه‌مندم که در این خوابگاه یا در این مراکز وجود نداره برم عضو بشم. این رو داشته باشیم. ما از سال 1398 ابتدا این کاری که کردیم برای ورودی های جدید نیاسنجی کردیم، استعدادیابی کردیم. بر اساس این امسال خدا رو شکر با مساعدت هیئت رئیسه محترم و شورای تخصصی فرنگی نظامنامه فرنگی تربیتی دانشگاه تدوین شد. حالا نظامنامه فرهنگی تربیتی اقدام عملی برای تربیت معلم معارض. این نظامنامه کلن چیه؟ در این نظامنامه 16 مهارت معلمی تعریف شده که هر دانش معلمی باید در یک ترم 2 از این مهارت ها رو بگذرونه و لذا ما اونجا میگیم که نیاز اینه، اینجا میگیم 16 تا مهارت داره که معلم رو به معلم مهارتی یا تربیت 6 ساعتی که هدف عالی سند تحول است میرسونیم و در کنار نظامنامه فرهنگی تربیتی کارنامه فرهنگی داره. اینجا به دانش معلم میگیم در نظامنامه فرهنگی تربیتی چی کاری باید انجام بدید، در کارنامه میگیم آیا انجام دادید.
سپاسگزارم. شما برنامه زیر رادیکال رو میشنوید با موضوع تامین منابع انسانی و تربیت کادر و نیروی متخصص آموزشی در دانشگاه‌های کشور، مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان. این برنامه به طور خاص به بررسی فعالیت مرکز تربیت معلم از راه اندازی تا تحول می‌پردازه. مهمانان این برنامه آقای علی محمدی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان، و آقای دکتر رضا کچوییان، معاون نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت این دانشگاه هستند. این را هم باید خدمتون عرض کنم که ما در محل دانشگاه فرهنگیان مهمان این عزیزان هستیم. آیه دکتر محمدی، شما اشاره کردید به یک تربیت 16 شما اشاره کردید به یک تربیت 16 مهارتی. آقای محمدی، در مورد این مهارت‌ها توضیح بیشتری می‌فرمایید؟
بله، عرض کردم. ببینید، عرض کردم که بر اساس مأموریت سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش که صحبت از تربیت معلم یا انسان 6 ساعتی میکنه، ما مأموریتمون تربیت معلم 6 ساعتی. برای اینکه معلم 6 ساعتی محقق بشه نیاز به یک سری فعالیت‌های عملی و اقدامی داره. به عنوان مثال، یکی از ساعت‌های شیشگانه، به هر حال یکی از ساعت‌های شیشگانه سند تحول تربیت زیستی است. خب ما تو تربیت زیستی اگر میخوایم دانش آموزانمون در تربیت زیستی رشد بکنن، ابتدا باید معلمامون به اون درجه رسیده باشن.
بله.
خب میخوایم که از نظر توانایی جسمانی و قدرت بدنی و آمادگی‌های جسمانی شرایط خوبی داشته باشه. خب در کنار فعالیت‌های ورزشی که ما یه داره کل تربیت بدنی داریم، فعالیت‌های رسمی و غیر رسمی داریم، ما یک سری آموزش‌هایی که نیاز است این بچه برای مراقبت خودش داشته باشه تا به اون تربیت بدنی یا زیستی برسد رو در قالب مثلا شرکت در یکی از فعالیت‌های ورزشی برای معلم دانش معلم‌ها رو ما در قالب فعالیت‌های اختیاری و اجباری پیش می‌گیریم. مثلا در خصوص تربیت دینی و قرآنی، به هر حال آموزش روحانی و مفاهیم حداقل قرآنی برای دانش معلمان در حالت به صورت یک مهارتی است که در کنار برنامه آموزشی داره لحاظ میشه. یا در بحث اقتصاد مقاومتی، یکی از ساعت‌های شیشگانه است. بالاخره معلم ما بایستی در خصوص مدیریت دخل و هزینه خودش یک برنامه‌ای داشته باشه و از حداقل دانش اقتصادی برای من باشه و همینطور در مسائل فرهنگی اجتماعی ما در خصوص تربیت معلم اجتماعی و سیاسی، مناظرات دانش جوی ما یکی از پویاترین بحثایی است که کرسی های آزاداندیشی. خوشبختانه اینو از همینجا اعلام میکنم که دانش معلم های ما در مناظرات، در کرسی ها، در به هر حال مسابقات مناظراتی، در رقابت هایی که با سایر دانشگاه های مهم و بزرگ کشور دارن، همیشه از دانشجویان از تیم های موفق مناظرات هستن. به لحاظ اینکه در این نوع برنامه ها کارهایی رو در مراکز و پردیس های ما یه پویایی خاصی داره. در خصوص تربیت های به هر حال در ایتهای شیشگانه تربیتی، توجه به اردوهای جهادی، راهیان نور، راهپیمایی اربعین. من خلاصه بگم، هر چقدر ما کمک کنیم که دانش معلم و دانش آموز ما به طور عملی و میدانی وارد حوزه تربیت بشود، اثر بخشتر و ماندگاری همیشگی خواهد داشت. مثلا اگر یه دانشجوی من یک ساکی رو میبنده از مناطق عملیاتی دفاع مقدس بازدید میکنه در قالب رایان نور، قطعه به یقین با فرهنگ دفاع مقدس آشنا میشود و این فرهنگ رو به دانش آموزش فردا سر کلاس منتقل میکنه. یا اگر آماده میشه به صورت داوطلبانه و از روی عشق مسیر کربلا رو طی میکنه در قالب راهپیمایی 40، اینها از فعالیت‌های عملی ماست، مثل اردوهای جهادی، رایان نور، راهپیمایی 40 از نمونه‌ای از فعالیت‌های میدانی و عملی ماست که در راستای تربیت 6 ساعتی و تربیت معلم مهارتی و ارزشی به اون توجه میشه.
آقای کچوریان، دانشگاه‌ها و مرکز تربیت معلم چطور میتونن به موضوع توسعه تو کشور کمک بکنن؟
بله، من اجازه میخوام قبل از پاسخ به این سوال شما، برای نکاتی که آقای دکتر فرمودن، جناب دکتر محمدی همکار ارزشمند و بزرگوارم فرمودن در خصوص اقدامات فرهنگی، حقیقتاً شهادت بدم و گواهی بدم به آنچه که فرمودن، در دانشگاه فرهنگیان به جد ایمان دارن، اعتقاد دارن و باور دارن و دنبال تحققش هستن و مستمرن اجراش میکنن. الحمدلله رب العالمین در دوره مسئولیت ایشون ما همیشه شاهد این پویایی و شاهد این فعالیت ها بودیم و فکر میکنم که دانشگاه فرهنگیان در مقایسه با سایر دانشگاه های دیگر که فرمودن یک دانشگاه حاکمیتی است و تربیت محور، این ویژگی رو داره که عنصر فرهنگی درش برجسته تر و بسیار بسیار پررنگ تر باید ظاهر بشه و باید دیده بشه. من اجازه میخوام به خاطر اینکه شنوندگان محترم شما اون سرخط عرایض من رو به صورت یک کل پیوسته به اصطلاح تقدیم بشه بهشون، قسمت سوم عرایض من رو هم در ارتباط با اون بحث حلقه‌های تضمین کیفیت به اطلاعتون برسونم تا بعد ان شاءالله به امید خدا بپردازم به پاسخ سوال حضرت عالی در ارتباط با بحث توسعه. ببینید، من از اینجا شروع کردم، قصه ما از اینجا شروع شد در خصوص تضمین کیفیت، که ابتدا به ساکن برای اینکه کیفیتی در خروجی های دانشگاه فرهنگیان باشه ما باید اینها رو خوب انتخاب بکنیم، یعنی شناسایی درست بخش اول، دوم آموزش درست در فضاهای خوب که عرض کردم داریم تلاشمون رو میکنیم که به استانداردها نزدیک بشویم، اما بخش سوم مربوط به تضمین کیفیت عبارت است از استقرار کانون های ارزیابی. ببینید، ما دانشجویان خودمون رو مثلا اینطوری عنوان بکنم عرایزم رو شاید بهتر باشه، شما اگر دانشجو و محصل دانشگاه دیگری باشین غیر از دانشگاه تربیت معلم، احتمالا پس از دوران تحصیل دانشگاه نقشی در این که شما چه کار میخواید بکنید و کاری که میخواید انجام بدید با چه کیفیتی است، این دغدغه رو ندارن. دانشجو وارد دانشگاهی میشود، لیسانس، فوق لیسانس، دکتری میگیره و از اون دانشگاه خارج میشه. به هر حال من بعد از این ماجرا دیگه تکلیف خودش با خودش معلوم هست. دانشگاهی که ایشون رو تربیت کرده به مال این نیست که ببینه ایشون آیا شغلی پیدا کرد، آیا در شغلی که قرار گرفت در اون جایگاه آدم با کیفیتی هست، خدمات خوبی ارائه میکنن یا نمیکنن.
بله.
اما دانشگاه فرهنگیان ماجرای اقداماتش و خدماتش محدود به خروج دانشجو از دانشگاه نیست. دانشجوی پیوسته ما، متعهد خدمت ما، پس از 4 سال دانشگاه رو ترک میکنه. دانشجوی مهارت آموز ما پس از 1 سال با فرا گرفتن دروس پیکی و پیسیکی، دانش موضوعی و دانش تخصصی حرفه‌ای، دانشگاه رو ترک میکنن. خب اینا وارد کجا میشن؟ وارد یه سیستمی میشن به نام نهاد آموزش و پرورش کشور، نهاد تعلیم و تربیت کشور. ما مجبور هستیم و موظف هستیم در طول سنواتی که اینا معلم آموزش و پرورش هستند هم اینا رو وسط بکنیم، هم از کیفیت اقدامات و خدمات اینها مستمرن مطلع بشیم. برای این منظور، برای اینکه این اتفاق خوب بیفته، 2 تا کار رو انجام میدیم. یه برنامه داریم به نام برنامه سدید که در حقیقت اندازه گیری میکنیم فاصله بین برنامه درسی نیت شده و قصد شده با برنامه درسی محقق شده. این بخش اول ماجراست. و دوم استقرار کانونهای ارزیابی. شما ببینید امروز نظامهای تطبیقی دنیا و از جمله آموزش پرورش ایران هم به سمت و سوی رتبه بندی معلمان دارن پیش میرن. در حقیقت آدمهایی که توی سیستم کار میکنن به لحاظ جایگاه ها، به لحاظ دانش، نگرش، مهارت و خیلی از پتانسیل ها و توانمندی ها که ما مجموعه اینها رو میگیم شایستگی ها و صلاحیت ها، در سطوح متفاوت قرار میگیرن. قرار هست برخورداری این افراد از مسائل اقتصادی مبتنی بر جایی باشه که اینا توش قرار گرفتن. به عنوان مثال ما معلم خوب داریم، معلم خبره داریم، معلم عالی داریم، یا معلم رتبه یک داریم، رتبه دو داریم، رتبه سه داریم. شما میدونید در دانشگاه میگن استادیار، دانشیار و بعد میشه استاد تمام. طبقه بندی های اینطوری داریم. ما برای اینکه مطمئن بشیم خروجی های دانشگاه فرهنگیان آیا از کیفیت لازم برخوردار هستند یا خیر، با استقرار کانون های ارزیابی های مجرد آقای فیروزی در این بخش از قصه کانون های ارزیابی های 360 درجه است. ارزیابی 360 درجه عبارت از نوعی ارزیابی است که تمامی افراد مرتبط با یک فرد حق دارن به اون فرد نمره بدن. ببینید امکان داره در یک نهادی، در یک دستگاهی، یک کارمندی در یک سطحی قرار گرفته، کی به این نمره میده؟ کی ارزیابیش میکنه برای یک سال؟ مدیر بالادستی. ارزیابی 360 درجه ای ربطی به این قصه نداره. ارزیابی 360 درجه ای میگه استاد رو باید رئیس دانشگاه ارزیابی بکنه، باید دانشجو ارزیابی بکنه، باید مدیر گروه ارزیابی بکنه، باید معاون آموزشی، مدیر مسئول آموزش و همه اینها بهش نمره بدن. جمع این نمرات بهش میگن ارزیابی 360 درجه ای که ما وقتی معلمانمون رو اعزام میکنیم به مدارس، اینا در داخل مدرسه ها به عبارت امروزی ها در کف مدرسه قرار میگیرن، در فضای عملیات قرار میگیرن، ما مستمرن مطلع بشیم که آیا واقعا اینا از کیفیت های لازم برخوردار هستن یا نه. نظر دانش آموز رو میپرسیم، نظر والدین رو میپرسیم، نظر مدیر مدرسه رو میپرسیم، نظر همکارانی که با این آدم در ارتباط هستن میپرسیم. و به این ترتیب حالا اگر این سه تا اتفاقی که من فهرست کردم، حلقه اول، حلقه دوم و حلقه سوم که آخرین بخش عرایض من بود، در این بخشی که جناب عالی سوال فرمودین درست اتفاق بیفتد، اون وقت ما میتوانیم مدعی بشویم که خروجی های دانشگاه فرهنگیان خروجی های با کیفیتی هستن. اینها همون افرادی هستن که قرار هست مسیر توسعه کشور رو رونق ببخشن و کمک کنن به توسعه یافتگی کشور، که من فکر میکنم در فرصت بعدی برای پاسخش در خدمت شما باشم.
اتفاقا همین الان توضیح بفرمایید که با همین شرایطی توضیح میدید، امروز این مراکز تربیت معلم و معلمانی که وارد سیستم آموزشی کشور شدن چطور دارن نقش آفرینی میکنن برای توسعه؟
اجازه بدید من برای پاسخ به این سوال از ایده یک اندیشمندی استفاده کنم به نام تیاسن. میگه بهش میگن توسعه رو تعریف کنین دیگه، تعریف توسعه چی؟ میگه توسعه اساره آموزش های مطلوبه، آموزش های درست و دقیق، آموزش هایی که بسترش عدالت آموزشیه. ببین ما امروز تنوع مدارس در کشور برامون کم کم داره تبدیل میشه به یک موزن. عناوین متعدد، عنوانهای متعدد، مدارس متعددی رو ما داریم که گهگاه بعضی از آدمای توی جامعه در نقش منتقد معتقد هستن که بعضی از اقدامات مدارس شاید اقدامات آموزشی نیست و اینا شاید ضد آموزش داره رفتار میشه. به هر حال وقتی شما آموزش تو دیدگاه‌های متفاوت، یه واریته متعددی داره، تنوع‌های متعددی داره، یه مقدار ما رو از عدالت آموزشی دور میکنه. تیاسین میگه توسعه اساره آموزش مطلوب، تجزیه و بهداشت مناسب و در دست سیر آزادی بیانه. میگه من قرار بشه توسعه رو بخوام به زبان خیلی خیلی ساده توضیح بدم، میگم توسعه یه همچین چیزیست. شاخصهای توسعه یافتگی هم توی کشورهای متفاوت بر مبنای همین حرف هست. شما کدوم کشور رو میگه کشور توسعه یافته؟ کشوری که آموزشش آموزش خوبیه، کشوری که بهداشتش بهداشت استانداردیست، تغذیه مناسبیست، امکان اشتغال آدم ها وجود داره، تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی در حد قابل دفاعی است و قصه‌ای از این ترتیب. ببینید اگر قرار هست ما بر مبنای این تعاریف و این سنجه‌ها و شاخص‌ها از توسعه رو تعریف و معنی بکنیم، مسیر اصلیش، کانال اصلیش، بستر اصلیش باید از کجا فراهم بشه؟ از مدرسه. بستر اصلی توسعه تو همه ابعادش، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه پایدار، توسعه نیرو و سرمایه انسانی، منابع انسانی، اینا اختصاصاً باید از مسیر آموزش عمومی کشور و از مسیر آموزش عالی کشور عبور بکنن. در این صورت ما میتوانیم مدعی توسعه یافتگی باشیم. بنابراین به میزانی که خروجی های نظام آموزش عمومی کشور که دانش آموزان هستند، از معلمان توانمند، از معلمان به هر حال مجرب، از معلمان شایسته برخوردار باشند، به نظر میرسه این گام سهلتر بشه، برداشته بشه و ما راحتتر بتونیم این مسیر رو عبور بکنیم. ما در دانشگاه فرهنگیان تلاش میکنیم، مستمران تلاش میکنیم که خروجی های ما برخوردار از این شایستگی ها باشن، شایستگی هایی که من فهرست کردم، هم عمومی، هم اختصاصی، هم حرفه‌ای، و در مجموع بگیم آدم هایی رو دانشگاه فرهنگیان به نهاد تعلیم و تربیت کشور تقدیم کرده که اینا صلاحیت معلم شدن رو دارن و صلاحیت تربیت نسل آینده این کشور رو داره.
سپاسگزارم. برنامه زیر رادیکال رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. ما در این برنامه قرار بررسی فعالیت مرکز تربیت معلم رو از راه‌اندازی تا تحول با حضور آقای علی محمدی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان، و آقای رضا کچوریان، معاون نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان، به بحث و گفتگو بگذاریم. این رو هم باید خدمتون عرض بکنم که ما برای ضبط این برنامه به محل دانشگاه فرهنگیان اومدیم و این عزیزان میزبان ما شده. خب آقای محمدی، نکاتی رو که آقای کچویان اشاره کردن در رابطه با توسعه و اینکه یک مدرسه باید درست باشه تا اهداف توسعه محقق بشه، بسیار نکته درستی است. اما ما در کشورمون تنوع فرهنگی داریم، مسائل در واقع فرهنگی گوناگونی داریم. گاهن شنیده میشه که بین آنچه که در مدرسه به دانش آموزان منتقل میشه با آنچه که در خانواده ها میگذره یا تو فضای جامعه میگذره یک گسستی وجود داره، یک ناهمگونی وجود داره. اینجا دانشگاه ها و مرکز تربیت معلم برای این چاره‌ای دارن؟ تفکری شده؟ چاره‌ای اندیشیده شده؟ شما؟
بله، خیلی متشکرم. استفاده کردیم از نظرات ارزشمند استاد محترم جناب آقای دکتر کچویان عزیز. به هر حال ببینید، تغییرات اجتماعی و تکنولوژی اونقدر سریع هست که هر چقدر هم ما تلاش کنیم، اهتمام کنیم، شاید متناسب با این تغییرات نتونیم خودمون رو آماده کنیم. اما این جزء وظایف ذاتی دانشگاه، خصوصا دانشگاه فرهنگیان است که متناسب با تغییرات سریعی که در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رخ داده، خودش رو، برنامه‌های خودش رو برای تربیت معلم این چنینی آماده بکنه. خب ببینید، بر اساس نظر متخصصین و تعلیم و تربیت، برای کیفیت بخشی به نظام تعلیم و تربیت نیازمند به تربیت معلم شایسته و مناسب هستیم. یعنی اگر معلم ما بر اساس نیازهای امروز جامعه ما تربیت شد و سر کلاس درس قرار گرفت، ارتباط با دانش آموز خوب برقرار میشه و لذا نظام تعلیم و تربیت ما در ابعاد مختلف کیفیت بخشی میشه. خب این دانشگاه با توجه به مأموریت خطیری که در حوزه تربیت معلم به عهده داره، بایستی مورد حمایت ملی قرار بگیره. یک اهتمام ملی لازم هست که این دانشگاه رسالت اساسی خودش رو انجام بده. اگرچه که در دو سال گذشته، مخصوصا پس از حضور رهبر معظم انقلاب در سال گذشته، حضور ریاست محترم جمهور در 16 آذر در این دانشگاه نقطه عطفی بود که نگاه ها رو به سمت این دانشگاه برها جلب کرد، اما این دانشگاه بایستی متناسب با شأن معلمی از امکانات رفاهی، آموزشی، بهداشتی، پژوهشی، فرهنگی و مسائل دیگه برخوردار باشد. حقیقتا امروز ما متناسب با نیاز و مطالبه دانشجویان در این حوزه با کمبودهای اساسی مواجه هستیم که انشالله به هر حال هم دولت اهتمام کرده و خواهد کرد و هم دلسوزانه نظام تعلیم و تربیت برای اصلاح نظام تربیت معلم در کشور از این دانشگاه حمایت بکنه. نکته دیگه که میخوام خدمت شما عرض کنم این هستش که بعضی ببینید مطالعات ما نشون میده، پژوهش‌های صورت گرفته نشون میده که تربیت معلم در هر کشور توسط همه دولت‌ها مورد توجه است و به صورت ویژه به اون نگاه میشه. اینطور نیست که ما فقط در کشور ایران دانشگاه فرهنگیان داریم که مخصوص تربیت معلم است. ما مطالعات تطبیقی که داریم نشون میده در تمام دنیا کشورهای توسعه یافته دانشگاه خاص، دانشگاه خاص، مراکز خاصی مربوط به تربیت معلم. چرا که برای همه دولت ها تربیت معلم که تأمین کننده نیاز تعلیم و تربیت کشورشون هست اهمیت داره و خدا رو شکر اهتمام خاصی رخ داده. عرض کردم دیگه دو سه سال گذشته از سال 1391 که این دانشگاه عملا کار خودش رو شروع کرد، به هر حال فراز و نشیب های مختلفی مواجه بود، اما الحمدلله داره روی مسیر خوبی قرار میگیره که نیاز به اهتمام و کمک و همراهی همه دستگاه ما هم از یک طرف مأموریت تأمین معلم رو برای وزارت آموزش و پرورش به عهده دادیم، بر اساس سفارش اونها اقدام میکنیم و عملا این دانشگاه خودش رو وابسته و به هر حال مرتبط با وزارت آموزش و پرورش میدونه. از سوی دیگه ما در چارچوب یک دانشگاه وابسته به وزارت علوم هستیم. الحمدلله از حمایت هم وزارت علوم هم وزارت آموزش در حد توان و وس برخوردار بودیم. اما واقعیتی که بخوام خدمت شما عرض کنم، از زمانی که دانشجویان نخبه و رتبه های برتر اقبال نشون دادن به سمت این دانشگاه اومدن، لازم هست که این دانشگاه از نظر شاخصهای علمی، آموزشی، پژوهشی، رفاهی، فرهنگی، اجتماعی در سطح وسیع‌تری برخورد برخوردار بشین که انشالله با مساعدت دولت و دلسوزان نظام تعلیم و تربیت این اتفاق رو خواهد داد.
ممنون از وقتی که به ما اختصاص دادید در دانشگاه فرهنگیان. شما برنامه زیر رادیکال رو شنیدید با موضوع تأمین منابع انسانی و تربیت کادر و نیروی متخصص و توانمند آموزشی در دانشگاه‌ها و مراکز تربیت معلم کشور. ما به طور خاص در این برنامه بررسی کردیم فعالیت مرکز تربیت معلم رو از زمان راه اندازیش تا تحولش با حضور آقای دکتر علی محمدی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان و آقای دکتر رضا کچوییان معاون نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان. شما برای ارتباط با این برنامه هم میتونید از طریق سامانه پیامک 30,000-1035 یا شماره تلفن 162 نظراتتون رو در رابطه با این برنامه با ما در میون بگذارید. من محمد فیروزی، مجری و کارشناس این برنامه، از شما تشکر میکنم برای همراهیتون با این برنامه و شما رو به خدا میسپارم.
شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه زیر رادیکال رو شنیدید از پخش رادیو گفتگو. امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. یک بار دیگه گرامی می‌داریم سال روز قیام خونین 15 خرداد ماه رو و به روان پاک شهدای این واقعه درود می‌فرستیم.
من کنن چی من کنن دل پریشان شفت موشی من کنن چی من کنن ماه را بودن محاق قلب ما تا ابد زیداد در ما تند ما با چه گویی من زن دل ای عزیز ای امام مرهم دل ای عزیز با چه گویی من زن دل ای عزیز ای امام مرهم دل ای عزیز
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. به ساعت 17 رسیدیم. در این لحظه برنامه بهارستان تقدیم به شما خواهد شد. تحلیل و بررسی مهمترین اولویت‌های کاری مجلس 11 در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی.
با آرزوی توفیق خدمت خستگی ناپذیر